رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای امریکا.
سلام، اینجا واشنگتن است. ساعت 11 صبح به وقت واشنگتن و 7:30 دقیقه شام به وقت کابل. امروز سه شنبه 23 ماه جون است که با دوم ماه سرطان برابر می شود. نخست سرخط خبرها.
تصرف دوباره ولسوالی چهاردره از طالبان، هلاکت بیش از 600 نفر از اثر گرما در پاکستان و توقیف رئیس اداره استخبارات رواندا در بریتانیا.
بعد از تقدیم خبرها این گزارش ها را می شنوید. امضای قرارداد 66 پروژه با شوراهای انکشافی دهات 15 ولایت، امنیت اینترنتی بحث کلیدی نشست استراتژیک و اقتصادی چین و امریکا و مطالعه جدید روی آلودگی هوا در آسیا و تقریب بخش برنامه نجیب نوشابه پیشکش می شود. امید تا آخر برنامه با ما باشید. و اما نخست توجه کنید به تازه ترین خبرهای افغانستان و جهان که احد عزیزاده و محمد هاشم حبیبزاده پیشکش می کنند.
با عرض سلام. نیروهای امنیتی افغان ولسوالی چهاردره ولایت قندوز را امروز دوباره تصرف کردند. محمد عمر صافی والی قندوز گفت که در جریان عملیات نیروهای افغان ده‌ها شورشی را به شمول قمندان ارشد آنان را کشتند. شرح بیشترین خبر را از همکارم گلرحیم نیازمند می‌شنویم که همین اکنون از قندوز در خط مستقیم تلفن با ما هستند. آقای نیازمند سلام بر شما، بفرمایید که تازه‌ترین در این رابطه چی است؟
بله، امروز والی قندوز در یک کنفرانس مطبوعاتی گفت که تقریبا در جنگی که دو روز بالای پس به دست آوردن ولسوالی چهاردره جریان داشت، گفت که 85 نفر مخالفین دولت در این جنگ کشته شده و 13 نفر اینا زخم برداشتن و گفتن که در بین کشته شده ها یکی از قماندان های مشهور طالبان که با نام رحمت الله بود و هم کشته شده. جنگ از 3 روز به این طرف جریان داره و هیچ توقف نکردن در ولسوالی چهاردره، ولی امروز صبح وقت 3 بجه صبح قوای دولتی تانستن که ولسوالی چهاردره را پس به تصرف خود بیاورن، ولی 70 نفری که محاصره بودن و اونا از 4 روز به این طرف در محاصره طالبا بودن و هیچ مواد خوراکی و مهمات برشان نرسیدن، اینا امروز والی قندوز گفت که اینا آزاد شدن، ولی قماندان امنیه ولسوالی چهاردره گفت که تابال اینا 2 کیلومتر فاصله وجود دارن که اینا با بیت اردوی ملی که محاصره هستن برسن برسن و اونا را کمک
بکنن. بله، تشکر از شما آقای نیازمند. آقای صافی والی قندوز همچنان افزود که در این جریان 6 تن از نیروهای امنیتی افغان نیز کشته شدن. والی قندوز علاوه کرد که در این درگیری ها یک دختر جوان کشته شده و 7 عضو خانوادهش مجروح شده است.
یک امدادگر هلندی به روز دوشنبه در کابل اختطاف گریده است. فامیل آنیا دبیر اختطاف وی را در کابل به روزنامه هلندی الخمین دخبلا تایید نموده است. آنیا دبیر برای مؤسسه امدادی هلیافست کار میکنم. وزارت خارجه هلند در عکس‌العمل گفته که این خبر را به خاطر مسئولیت اختطاف شدن نمیتواند و هم نمیخواهد تایید نماید. آنیا دبیر رئیس بخش افغانستان آن مؤسسه در هلند است. مؤسسه مذکور خواستار رهایی فوری وی شده است.
دیدبان حقوق بشر از کشورهای اتحادیه اروپایی خواسته است تا به کودکان پناهجو از افغانستان و سوریه و سایر کشورها کمک‌های بهتری را انجام دهد. شرح بیشتر این خبر را از رویا زمانی می‌شنوید.
گزارش دیدبان حقوق بشر هاکیست، شمار زیادی از کودکان برای جلوگیری از جلب جذب طالبان از افغانستان فرار می کنند. به همین گونه کودکان سوری نیز برای فرار از خدمت عسکری اجباری اردوی سوریه به تنهایی به مراکز مهاجرین سفر می کنند، جایی که آنان هفته ها منتظر می مانند تا در پناهگاه های کودکان جای دریافت کنند. گزارش امروز دیدبان حقوق بشر بر اساس 41 مصاحبه با کودکان در مراکز پناهجویی یونان تهیه شده که بیش از نصف آنان به تنهایی خود را به آن مراکز رسانیدند. این گزارش می افزاید که این کودکان برای فرار از خشونت، سوء استفاده، مانند جلب جذب در گروه های مسلح، کسب تحصیل و یا ازدواج های زیر سن کشورهایشان را ترک کردند. این گزارش حاکی است که کودکان مهاجر نخست در کشورهای مانند ترکیه و ایران پناهجو شده بودند، اما دریافت اسناد تحصیل و کار برای آنان دشوار بود. اتحادیه اروپایی با بلندترین رقم پناهجویان در سال جاری مواجهند. پناهجویانی که اکثریتشان از خشونتها در سوریه یا طالبان در افغانستان فرار کردند. یونان گفته است که پس از سوریه بیشترین رقم مهاجرین از افغانستان به آن کشور سرازیر شده است.
صدای آمریکا، آشنای شما.
ادامه اخبار جهان از رادیو آشنا صدای آمریکا. رقم تلفات ناشی از گرمای شدید هوا در شهر کراچی پاکستان از 600 نفر گذشت. مقامات صحت پاکستان امروز گفتند که کمپای عاجل صحی را در جاده ها ایجاد کردند. گرمای شدید و نبود برق در شهر کراچی باعث انتقادات شدید از حکومت ایالتی و شرکت تهیه کننده برق شده است. مقامات در یکی از شفاخانه‌های بزرگ کراچی میگویند که بسترهای آن شفاخانه در حال پر شده است که حدود 200 نفر از اثر جلزدگی و کمبود آب بدن در حال مرگند. شفاخانه‌های دولتی در شهر کراچی نیز مملو از بیمارانند که به دلیل حملات قلبی مراجعه کردند.
براک اوباما رئیس جمهوری ایالات متحده در ضیافت افطار شام گذشته که در قصر سفید برگزار شده بود علیه تعصب دینی صحبت کرد. آقای اوباما گفت که افطار یادآورنده آزادی است که ما را من حیث امریکایی ها با هم آمیخته است و شمول حقوق پیروی آزادانه ادیان ما. او در ضیافت افطاری به شماری از فعالین جوان مسلمان امریکایی اشاره کرد، به شمول سمنتا ایلاف، بانوی مسلمانی که توانست در قضیه حق پوشیدن حجابش در محکمه عالی برنده شود. ایلاف به دلیل پوشیدن حجاب از دادن وظیفه برایش اجتناب صورت گرفته بود. آقای اوباما همچنان به شماری از رویدادهای مرگبار وابسته به دین اشاره کرد. As Americans we insist that nobody should be targeted because of who they are. او گفت که هیچ کسی نباید به دلیل اینکه کی است و چه شکل و شکل ظاهریش چگونه است و یا چطور عبادت می کند هدف قرار گیرد. رئیس جمهوری ایالات متحده همچنان در مورد بحران مهاجرین در اثر خشونت های جاری در شرق میانه و مشکلات مسلمانان روهینگیایی در میانمار صحبت کرد.
سودان جنوبی پس از مرگ 18 نفر و ثبت 170 واقعه در روزهای اخیر شیوع مرض کولرا را در آن کشور اعلام کرد. رگای کاک وزیر صحت سودان جنوبی گفت که کولرا نخست در کمپ مزدحم مهاجرین شایع شد، جایی که ده ها هزار تن به دلیل جنگ داخلی پناه بردند. کاک گفت که نخستین مورد کولرا به تاریخ اول ماه جون ثبت شده بود. کولرا یک مرض باکتریایی است که به صورت سرایت کرده و باعث اسهالات و خشک شدن آب بدن می شود و اگر به زودی و به گونه مناسب معالجه نشود باعث مرگ شخص مبتلا می گردد.
ملل متحد می گوید که درگیری ها میان نیروهای حکومت سوریه، جنگجویان شورشی و تندروان گروه دولت اسلامی تأثیرات مخربی را در تنش به میان آورده است که نشانه از کاهش در آن دیدن نمی شود. شرح بیشتر این خبر را از قدیر مشرف می شنویم.
پال پنهیرو رئیس ماموریت ملل متحد برای تحقیقات در مورد سوریه به شورای حقوق بشر در ژنو گفت که جوانب درگیر حملات بدون تفریق را در ساحات پرنفوذ غیر نظامیان را اندازی کرده و اکثرا در آن برای جلوگیری از نقض قوانین بین المللی تلاش صورت نمی گیرد. این نماینده ملل متحد افزود که نتیجه این جنگ یک ضربه روحی است که نمی تواند دست کم گرفته شود. آقای پنهیرو افزود قربانیان عمده این جریان خشونت ها غیر نظامیانند. جنگ سوریه که در ماه مارچ سال 2011 آغاز شد تا حال باعث مرگ 220 هزار نفر شده است. ملل متحد تخمین میکند که بیش از 12 میلیون نفر دیگر در حال به کمک نیاز دارد که 4 میلیون نفر دیگر به بیرون از سوریه مهاجر شده و شمار بیجا شدگان داخلی در آن کشور به 7.6 میلیون نفر میرسد.
ایالات متحده دیروز گفت که یک تندرو گروه دولت اسلامی که به دست داشتن در حمله سال 2012 بر کنسولگری ایالات متحده در لیبیا مظنون بود، در جریان یک حمله هوایی هفته گذشته در عراق کشته شده است. در حمله شهر بنغازی 4 شهروند امریکایی به شمول سفیر ایالات متحده در آن کشور کشته شدند.
مقامات رواندایی تایید کردند که رئیس اداره استخبارات آن کشور در بریتانیا توقیف شده است. وزیر عدلیه رواندا به صدای آمریکا گفت که در مورد دلیل توقیف این مقام از بریتانیا طلب معلومات شده است. مقامات بریتانیایی میگویند که جنرال کارنزی کاراکی را بر اساس جلب اسپانیا توقیف کرده، جایی که او در ارتباط با جرایم جنگی علیه غیر نظامیان متهم است.
نجیبه نوشابه، وضعیت زنان افغان از زبان زنان.
آیا افغان پلرونه خپل لونو ته لازمه پاملرنه لري؟
اهمیت توجه پدران به دختران را از خانواده تا جامعه چطور میبینید؟
آواز زنان افغان از رادیو آشنا صدای امریکا، سه شنبه ساعت 8 شب. شماره تماس با ما 0790-010-070. رادیو آشنا صدای امریکا.
بالا هم میپردازیم به گزارش های این برنامه. وزارت انکشاف دهات افغانستان قرارداد 66 پروژه حمایت از زراعت را با شوراهای انکشافی دهات 15 ولایت کشور امروز امضا کرد. ارزش مجموعی آن 193 میلیون افغانی می شود که نمایندگان شوراهای انکشافی دهات به خاطر امضای قرارداد آن به مرکز آمده بودند. شرح بیشتر را در گزارش از عبدالحی برشان می شنویم.
این صدای خوشحالی سید احمد فرستاده و رئیس شورای انکشافی دهکده باغچه مربوط ولسوالی خلم ولایت بلخ است که پس از امضای قرارداد سربند باغچه خانه ملا با وزارت احیای انکشاف دهات اظهار داشت.
دا الحمدلله سی اغا خوشحالی و نیکبختی رازی اغا پوها زمان بند از انسان نپیگی دا یول مر را او خود
الحمدلله. وقتی که فرصت خوشی به انسان دست می‌دهد دقیقاً نمی‌داند که کی چگونه شد. این مانند طلوع آفتاب یک روشنی است برای ما و مردم ما که به ذهن وزیر صاحب خطور کرد که سربند باغچه خانه ملاهای قلم اعمار گردد. ما و اجداد ما بیشتر از 100 سال در آرمان چنین روز بودیم. از این سربند 7 شورای محلی مستفید می‌شود. سید احمد میگوید که ما آب داشتیم اما بیهوده به هدر میرفت و اکنون با تکمیل این پروژه بالاتر از 700 هزار جریب زمین که 2500 جریب آن را زمین های آبی و باغی هم تشکیل میدهد سیراب میگردد. رئیس شورای انکشافی دهکده باغچه تعهد می‌نماید که مطابق مندرجات قرارداد با توجه بر کیفیت آن در زمان تعیین شده آن را تکمیل خواهد کرد. احمد شاه رئیس شورای توسعه قره میانباغ ولایت غور هم بعد از امضای قرارداد این پروژه آن را بنیادی و مطابق نیاز منطقه خود دانست گفت.
وزیر صاحب همون پروژه هایی که واقعیت ما مردم لازم داشتیم همون واقعیت شبه وزیر صاحب ما مردم اینجا باری اولی که ما همین پروژه ها رو واقعیت شبه داریم.
نصیر احمد دورانی وزیر احیا و انکشاف دهات در پایان مراسم امضای قرارداد با رؤسا و فرستاده های شوراهای انکشافی دهات ولایت مختلف گفت با تطبیق این پروژه ها که به مشوره شوراهای دهکده ها تهیه شدند هزاران جریب زمین در مناطق دورافتاده سیراب می شود.
این پروژه است که در بخش حمایه زراعت است. اینا کلش یا سربند است یا کانال است. 95% از این پروژه تامین سال خلاص میشه و متوقع 5% ممکن در یک دو ماه سال آینده باشه. اینکه 1,28,000 مردم امید مستفید میشه.
آقای دورانی ادعا کرد از زمانی که وی مسئولیت این وزارت را به عهده گرفته است 201 پروژه قرارداد شده است که ارزش مجموعی آن بیشتر از 1 میلیارد افغانی بالغ میگردد.
پولیو چیست؟ واکسین این بیماری چقدر در مهار پولیو کمک میکند؟ ویژه برنامه های رادیو آشنا صدای امریکا.
سه صدها دیپلمات چینی در این هفته به واشنگتن آمدند تا در هفتمین نشست استراتژیک و اقتصادی چین ایالات متحده شرکت کنند. قرار است در این نشست موضوعات مثل امنیت اینترنتی و کشیدگی های بحری بحث شود. کارشناسان چینی دیدگاه های متفاوتی در قبال رابط میان دو اقتصاد بزرگ جهان دارند. برخی آن را مغلق میپندارند و برخی هم به این باورند که با وجود اختلافات این روابط مدیریت شده میتواند. گزارش ویکتور بیتی خبرنگار صدای آمریکا را از قدیر مشرف میشنویم.
جان کربی سخنگوی وزارت خارجه آمریکا این هفته را برای روابط ایالات متحده چین با اهمیت میخواند. وزرای خارجه و مالیه ایالات متحده در این هفته در حال میزبان هفتمین نشست استراتژیک ایالات متحده چین اند که جان کری ششمین نشست مشورتی تبادله افکار میان مردم را نیز میزبانی میکند.
می خواهیم همکاری های جانبه مان را روی بسیاری آزمون های جهانی مانند تغییر اقلیم، پیشرفت، همکاری های بشر دوستانه، پاسخگویی سرتاسری و حفاظت بحرها گسترش دهیم. تغییر هماهنگی پالیسی های ایالات متحده و چین روی موضوعات منطقه‌ای همانند ایران، عراق، کره شمالی و افغانستان نیز شامل بحث‌های ما خواهد بود.
سخنگوی وزارت خارجه آمریکا افزود برای رسیدگی به اختلافات میان بیجینگ و واشنگتن در عرصه منازعات بحری، امنیت اینترنتی و حقوق بشر نیز کار خواهد شد. دومین روز مذاکرات امروز سه‌شنبه 23 جون به گونه گسترده روی موضوعات اقتصادی مانند پیمان سرمایه گذاری دو جانبه متمرکز خواهد بود. بونی گلاسر پژوهشگر مسائل چین در مرکز مطالعات بین‌المللی و استراتژیک میگوید که موانع زیادی باقی است و تا هنوز روشن نیست که آیا آن پیمان پیش از ختم میاد ریاست جمهوری باراک اوباما در سال 2017 نهایی خواهد شد یا خیر. مذاکره کنندگان چهارشنبه در سیومین روز نشست دو جانبه موضوعات استراتژیک مانند کره شمالی، ایران و افغانستان را به بحث خواهند گرفت. مناطقی که به گفته خانم گلاسر توافق اجماعی روی مسائل آن وجود دارد. اما تصریح میکند که امنیت اینترنتی مذاکرات مذکور را تحت شعاع قرار خواهد داد. خانم گلاسر نشست روز دوشنبه هیئت آمریکایی چینی را گفتگوهای استراتژیک امنیتی عنوان کرد که مسائل مهم کشیدگی های بحری، امنیت اینترنتی، روابط نظامی دو جانبه، دفاع راکتی و موضوعات هسته‌ای و فضایی را احتوا می کرد. خانم گلاسر به این باور است که از این همه مسائل به موضوعات اندک رسیدگی خواهد شد.
اما این یک روند کاری از طریق تشخیص مسائل است تا نقطه اختلافات و چگونگی مدیریت و رسیدگی با آن اختلاف نظرها مشخص گردد.
در اوایل ماه جون مقامات در دفتر مدیریت کارمندان اعلام کردند که دستبرد 4 ماهه در معلومات 4 میلیون کارمند دولتی فعلی و بازنشسته در ماه اپریل کشف شد. تحقیق کنندگان گفتند که ظاهرا حمله اینترنتی از چین سرچشمه گرفته باشد. آقای کربی میگوید هیچ ادعای علیه کدام کشور و یا فرد حمله کننده ای وجود ندارد و تا هنوز هم تحقیقات ادامه دارد.
حملات اینترنتی یک فضای جدید را ایجاد کرده است. یکی از ساحات است که مجموعه از معیارات محدوده های بین المللی آن به درستی ایجاد نشده است. یک بار دیگر ما نگرانی خود را نه تنها به چین بلکه به سایر کشورها و حلقات غیر کشوری ابراز داشته ایم.
چین به تعقیب ادعاهای ماه می 2014 ایالات متحده مبنی بر جاسوسی اقتصادی و رخنه در سیستم کامپیوتری شرکت های اتمی، فلزات و سولر یعنی استفاده از انرژی آفتاب ایالات متحده مذاکرات امنیت اینترنتی را پایان داد. وانگ یانگ معاون صدر اعظم چین در روزنامه وال استریت نگاشته است که انتظار مذاکرات صریح با همکاران آمریکایی را دارد تا به یک اجماع گسترده‌تر رای حل بهتر و موفقیت دو جانبه دست یابند. آقای یانگ گفته است که گفتگو دو کشور را در شناسایی و گسترش منافع مشترک و حصول مزایای دو جانبه کمک کرده است.
رادیو آزادی در اینترنت تازه‌ترین ها را بشنوید، بخوانید و ببینید. azadiradio.com.
و قبل از پخش برنامه نجیب نوشابه توجه کنید به آخرین گزارش این برنامه. در یک مطالعه جدید نشان داده شده است که پاکسازی هوای آلوده می تواند مانع مرگ قبل از وقت بیشتر از 2 میلیون نفر در آسیا در یک سال گردد. این کار می تواند اندازه مرگ و میر را حتی در کشورهایی که هوای نسبتاً پاک نیز دارند پایین بیاورد. گزارش آنجانا پاستریچا خبرنگار صدای آمریکا را از عبدالواجد عادل می شنویم.
تأثیرات ناگوار تنفس ذرات کوچک معلق در هوا که در شش جای میگیرد میتواند خطرات حملات قلبی، سکته مغزی، امراض تنفسی و سرطان شش را بار آورد. یک تیم از تحقیق کنندگان صحت عامه و انجینری محیط زیست در ایالات متحده یک نمونه جدید جهانی را ترتیب دادند تا بدانند که از کم شدن ذرات معلق در هوا و رسانیدن آن به سطحی که سازمان صحی جهان تجویز می کند تا کدام اندازه مردمان جهان نفع برده می توانند. جاشوا اپت، استاد انجینری محیطی در پانتون آسترن تکساس، رهبری این مطالعه را به عهده دارد. 75% تمام مرگ و میری که واقع می شود با هوای پاکتر و بهبود وضع هوا در کشورهایی که بیشتر هوای آلوده دارند مانند چین و هند قابل جلوگیری می باشد. این منافع برابر با جلوگیری امراض عمده مانند ملاریا و ایدز بوده می تواند. در این مطالعه تخمین می شود که با پاک ساختن هوای چین و هند از مرگ 1.4 میلیون تن جلوگیری شده می تواند. اما رسیدن به این هدف دشوار است. مطالعه نشان می‌دهد هرگاه بخواهیم میزان مرگ و میر را در چین و هند به نیم تقلیل بخشیم، باز هم ضرور است چین و هند 70% آلودگی هوا را به اساس سال 2010 کاهش بخشند. در برخی نقاط مانند دهلی جدید غلظت ذرات معلق هوا ده چند میزان است که سازمان صحی جهان آن را مشخص ساخته است. در هند و چین آلوده ترین شهرهای جهان موقعیت دارد. از جمله 20 شهر آلوده جهان 13 آن در هند است. در مطالعه هشدار داده شده است که با وجودی که سطح آلودگی ثابت باقی بماند میزان مرگ و میر در هند و چین 20% بلند خواهد رفت. اپت میگوید سبب این افزایش را می توان در تغییر پروفایل دموگرافیک در این کشورها دانست. کشورهایی که هنوز جوان محسوب می شوند و بعداً به پیری می روند که چین و هند نمونه این کشورهاست، بیشتر جامعه به سوی پیری روانند. از این سبب اثرات آلودگی هوا بیشتر می شود و خطرات امراض حمله قلبی و سکته مغزی افزایش می یابد. اما پاکسازی آسمان در هند و چین کار آسانی نمی باشد، چون در این دو کشور از زغال سنگ برای تولید برق زیاد استفاده شده و جاده ها توسط طبقات متوسط در این کشورها بیشتر مورد استفاده قرار گرفته و ساییده می شود. در حالی که چین تا اندازه برای پاکی هوا اقدامات کرده است، لیکن برعکس در هند این مشکل رو به افزایش می باشد، زیرا در این کشور سعی می شود از زغال سنگ بیشتر برای چرخش اقتصاد استفاده شود. مطالعه نشان می دهد که حتی در کشورهایی که فکر می شود هوای آن کمتر آلوده است مانند امریکای شمالی و اروپا، در اینجا نیز هوای پاکتر از مرگ نیم میلیون تن جلوگیری کرده می تواند. این مطالعه اعلامیه سازمان جهانی صحت را تقویت می بخشد که آلودگی هوا بزرگترین عامل مرگ و میر در جهان است. باید علاوه کرد که شهروندان افغانستان به ویژه باشندگان کابل به دلیل تراکم جمعیت و نبود زیربناها از نظر آلودگی هوا با تهدید جدی صحی روبرو اند. اداره حفاظت از محیط زیست افغانستان چند پیش گفته است که در مقایسه با تروریسم آلودگی محیط زیستی در افغانستان خطر جدی‌تر به زندگی مردم به شمار می رود. این اداره گفت که سالانه کم و بیش 80,000 نفر به دلیل تاثیرات آلودگی هوا جانشان را از دست می دهند. مقام های افغان گفتند که اگر به محیط زیست و مبارزه با آلودگی هوا در افغانستان توجه جدی صورت نگیرد، تا دو دهه دیگر زندگی در شهر کابل غیر ممکن خواهد شد.
شنوندگان عزیز، در خیر توجه شما را به شنیدن خلاصه چند خبر معطوف می‌دارم. نیروهای امنیتی افغان و ولسوالی چهاردره ولایت قندوز را امروز دوباره تصرف کردند. محمد عمر صافی والی قندوز گفت که در جریان عملیات نیروهای افغان 85 شورشی به شمول رحمت الله یک قمندان ارشد طالبان کشته شده است. دیدبان حقوق بشر از کشورهای اتحادیه اروپایی خواسته است تا به کودکان پناهجو از افغانستان، سوریه و سایر کشورها کمک‌های بهتر انجام دهند. گزارش دیدبان حقوق بشر حاکی است که شمار زیادی از کودکان برای جلوگیری از جلب و جذب طالبان از افغانستان فرار می‌کنند و همین گونه کودکان سوری نیز برای فرار از خدمات عسکری اجباری اردوی سوریه با تنهایی به مراکز مهاجرین سفر می‌کنند. رقم تلفات ناشی از گرمای شدید هوا به شهر کراچی پاکستان به 600 از 600 نفر گذشت. مقامات صحت پاکستان امروز گفتند که کمپ‌های عاجل صحی را در جاده‌ها ایجاد کردند. گرمای شدید و نبود برق در شهر کراچی پاکستان انتقادات شدید از حکومت ایالتی و شرکت تهیه کننده برق شده است. براک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده در ضیافت افطار شام گذشته که در قصر سفید برگزار شده بود علیه تعصب دینی صحبت کرد. آقای اوباما گفت که افطار یادآورنده آزادی است که ما را من حیث امریکایی ها با هم میامیزد. او در ضیافت افطار به شمار از فعالان جوان مسلمان امریکایی نیز اشاره کرد. سودان جنوبی پس از مرگ 18 نفر و ثبت 170 واقعه در روزهای اخیر شیوع مرض کولرا را در آن کشور اعلام کرد. ریک گای کوک وزیر صحت سودان جنوبی گفت که کولرا نخست در کمپ مزدحم مهاجرین شایع شد، جایی که ده ها هزار تن به دلیل جنگ داخلی پناه گرفتند. ملل متحد میگوید که درگیری ها میان نیروهای حکومت سوریه، جنگجویان شورشی و تندروان گروه دولت اسلامی تأثیرات ویرانگری را در تنش به میان آورده است که نشانه از کاهش در آن دیدن نمی شود. مقامات رواندایی تایید کردند که رئیس اداره استخبارات آن کشور در بریتانیا توقیف شده است. وزیر عدلیه رواندا به صدای آمریکا گفت که در مورد دلیل توقیف این مقام از بریتانیا طلب معلومات شده است. و ایالات متحده دیروز گفت که یک تندرو گروه دولت اسلامی که بعد دست داشتن در حمله سال 2012 بر کنسولگری ایالات متحده مظنون بود، در جریان یک حمله هوایی نیروهای آمریکایی هفته گذشته در عراق کشته شد.